درود های گرم من و همکارانم در تفسیر خبر رو بپذیرید در ساعت 2:30 بعد از ظهر نیمه‌ابری چهارشنبه و سر در واشنگتن 11 شب تهران. در ایران جدال و درگیری جناح‌های تشکیل دهنده جمهوری اسلامی بر سر تصاحب کرسی های مجلس آینده شورای اسلامی وارد مرحله گسترده تری شده است. همزمان در عرصه سیاست منطقه‌ای حکومت اسلامی انقلابی ایران تهدیدهای تازه تهران علیه موجودیت کشور اسرائیل ابعاد نگرانی در مورد دست یافتن این حکومت به سلاح اتمی را در منطقه و همچنین در سطح بین المللی گسترده تر ساخته است. در همسایگی ایران در پاکستان پیامدهای انتخابات در این کشور این پرسش را پدید آورده که آیا راه برای به قدرت رسیدن مسلمانان افراطی در پاکستان هموارتر شده یا گامی تازه به سوی دموکراسی کامل در پاکستان برداشته شده است. بررسی میکنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و در استودیو آقای دکتر محسن سازگار مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن تا لحظات دیگر با شما خواهیم بود. به اتفاق آقای سازگارا به لندن میریم. با سلام به شما آقای دکتر نوری‌زاده در لندن.
درود بر شما جناب چالنگی، همینطور آقای دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری
شما. آقای دکتر سازگارا، تماشاگران ما هم از طریق بخش‌های مختلف صدای آمریکا در جریان درگیری‌های انتخاباتی هستند. اون چی که بین آقای حسن خمینی نوه آیت الله خمینی و مخالفان روی داده وابستگان به دولت احمدی نژاد و پیامدهای اون، خیلی از مفسران ناظران اوضاع ایران معتقد هستند که عصر خمینی زدایی در جمهوری اسلامی در آغاز 30 سالگرد انقلاب مثل هر انقلاب دیگه فرا رسیده. تفسیر شما رو در این زمینه میشنم.
من تصور میکنم جناب چالنگی، خمینی زدایی در واقع دیرگاهی است آغاز شده از همان فردای درگذشت آیت الله خمینی، بو این که قبه و بارگاهی به مراتب با شکوه تر از ذریح و بارگاه حضرت رضا برای آقای خمینی ساختند، بو این که هنوز هم برنامه کشاندن مردم به آنجا و دانش آموزان و دانشجویان رو بردن و سربازها رو بردن و در ذریح مبارک پول انداختن و از این قبیل کارها ادامه دارد. اما اگر شما نگاه کنید به وضعی که در کشور ما حاکم است و مسائلی که مورد بحث است، متوجه میشید که خیلی وقته از اون روزی که حاکمیت تصمیم گرفت آقای احمد خمینی رو کنار بگذارد و سپس او را به لقاء الله بفرستد. در این تردیدی نیست که آقای احمد خمینی به مرگ طبیعی نمرد. حتی در اعترافات آقای سعید امامی، حداقل اون بخشایی که در دست من هست و دارم، به وضوح گفته شده درباره این مسئله که حاکمیت دستور تصفیه آقای احمد خمینی رو داد. پس وقتی احمد خمینی رو رد کردن، طبیعتاً دو بازمانده مانده بودن. یکی حسن خمینی فرزند احمد آقا بود که در اون زمان سنش هنوز نرسیده بود به جایی که بتواند در میان صاحبان قدرت اسم و رسمی داشته باشد و حرف و سخنی، و حسین خمینی که بلایی به سرش آورده بودن که در کنج خانه خود در قم نشسته بود و به هر حال با مصائب و مشکلات خود زندگی میکرد. تمرد حسین علیه نظام زمانی که به عراق رفت، یک بار گفت شمع فروشی کنار حرم رو ترجیح میده به زیستن در جمهوری اسلامی، و آنگاه که به واشنگتن آمد و خواستار براندازی نظام شد و با شاهزاده رضا پهلوی رفت ملاقات کرد، همینطور با بسیاری از شخصیت‌های اپوزیسیون آمد و در رادیو تلویزیون‌ها سخن گفت، پیدا بود که حداقل یکی از نوادگان پسری آیت الله خمینی که با توجه به سنش و تحصیلاتش قاعدتاً باید ادامه دهنده راه پدر بزرگ و عمو بود، بنابراین او علیه نظام به پا خواسته. بازگشت حسین خمینی به ایران همچنان در ابهامات خود باقی است، اما در این تردیدی نیست که بانو بتول ثقفی تهرانی همسر آیت الله خمینی پیغام داده بودند که اگر مویی از سر نوشون کم بشه ایشون بی چادر میان در خیابان و فریاد خواهند زد و اون وقت نظام معلوم با کی طرفه. این است که حال نوبت حسن رسید. حسن آرام بود و چیزی نمیگفت، حداقل در دوران آقای خاتمی او کمتر صحبت میکرد و اگر صحبتی میکرد در تأیید دولت بود. مشکلی که حسن خمینی با حاکمیت و با آقای خامنه‌ای پیدا کرد در مورد ازدواج او بود. آقای خامنه‌ای بسیار علاقمند بود حسن خمینی داماد او شود و در این زمینه پیشنهادهایی هم داده شد، اما آقای حسن خمینی با ازدواج با دختر آیت الله سید محمد بجنوردی در واقع این پیشنهاد رو محترمانه رد کرد و از همانجا کدورتی بین ولی فقیه و ایشون به وجود آمد که ادامه دارد. این حالا نیست که فقط میگن ایشون با لپای سرخ و اتومبیل بی ام دبلیو 80 میلیونی و خانه بالای شهر نمیتواند یک حکم خوب باشد. دیرگاهی است که با ایما و اشاره به ایشون این حرفا رو زدن. تمام ملاقات هایی که احتمالاً ایشون باید داشته باشه محدود و محدودتر شد. حتی در مواردی بود مثلا که آقای نبیهبری به تهران آمده بود و علاقمند بود با ایشون ملاقات کنه، این ملاقات رو نگذاشتن، یا مسئولان لبنانی یا عراقی وقتی به ایران می آمدن علاقمند بودن با ایشون دیدار کنن، اونم نگذاشتن. این بار دیگه بعد از آن که نواده دختری آیت الله خمینی آقای علی اشراقی فرزند آیت الله مرحوم آیت الله اشراقی رو رد صلاحیت کردن و اون بی حرمتی ها رو نسبت به بیت آقای خمینی کردن، حالا نوبت حسن آقا بود که در اعتراض به مداخله محمد علی جعفری فرمانده سپاه در انتخابات سخنی گفت و یادآور حرف های جد خود شد و آنچنان با او برخورد کردن. حال میگوین بله خب یک سایتی بود با دولت هم ارتباطی نداشت. سخنان آقای حسین شریعت مداری را چه میگویید که در شکل متن ذم کاملی از او کرده بود و واقعا معلوم بود که هدف و نظر چیست. آقای خامنه‌ای بسیار نگران است از اینکه بیت آقای خمینی در امور مداخله کنند. به هر حال مردم یک مقایسه میکنن، همونطور که دوران بعد از انقلاب و با قبل از انقلاب دوران آقای خمینی را با الان مقایسه میکنن و این اسباب نگرانی حاکمیت است.
آقای سازگارم خوش اومد.
منم عرض سلام و ارادت دارم.
اصلا خدمت آقای سازگارم، ببینید دولتی است بر سر کار خودش پیرو خط امام میدونه، آیت الله خمینی در افتاده، اونطور که شواهد نشون میده وابستگان به این دولت با بخشی از اون چی که بیت امام خونده میشه آقای حسن خمینی در باره لپای ایشون صحبت کردن یا هر چیز. خب چرا نباید چنین کنه؟ خب میتونن بگن که آقا ما پیرو آیت الله خمینی هستیم، پیرو نوه ایشون که نیستیم، که همونطور که امام اول شیعیان حتی به برادر خودش هم ترحم نکرد، عقیل روایت هست دیگه، همیشه دیگه دستشو براتش گرفت و ذره‌ای از بیت المال نداد. شاید دفاع از حق و تسلیم نشدن در برابر خواستهای نامشروع یا علتهای دیگه، یعنی میتونی نشون دهنده حق طلبی یا دفاع از حقوق مردم هم باشه، چرا نیست؟
اتفاقا همین نرم میگن، حالا همین که شما میگید اتفاقا طرفدارای دولت سایت های منصوب به دولت شبیه همین حرفا هم میزنن. به نظر منم این تعبیر خمینی زدایی که شما مطرح کردید در شکل آراء آقای خمینی نه، تقریبا میشه گفت که همون حرفا و همون فکرها دنبال داره میشه، ولی به شکل این که منصوبین ایشون بخوان در بازی قدرت پاشون از گلیمشون درازتر بکنند پاشون برخورد میشه. ببینید به قول یکی از دوستان ما میگفت من وقتی زندان افتادم سوابق انقلاب و جبهه و اینا داشت، که خیلی روشن بازجو به من گفت ببین آقا اینی که بگی من خانواده شهیدم، جبهه بودم، معلول جنگم، اینا واسه ما مهم نیست. اونی که مهمه این نیست که آقای خامنه ای رو در همین وضع فعلی و کارهای ایشون رو با همین شکل فعلی باید تایید بکنی. باقیش دیگه قصه است، روزه است، بخوای بخون. این نکته است که البته منطق قدرته، یعنی وقتی که قدرت بلا منازعی الان آقای خامنه‌ای داره، بنابراین دلیلم نداره که بخواد حالا حسن آقای خمینی که هیچی، اگر احمد آقای خمینی هم زنده بود زورش وقتی نرسه دلیل نداره که باش قدرت رو تقسیم بکنه. ببینید، بذارید حالا از این ماجرای برخورد با بیت آقای خمینی دو سه تا نکته دیگرم کنارش بگذاریم، یک کمی تصویرمون از انتخابات ایران روشن‌تر میشه. بعد من اون نتیجه‌ای که میخوام بگیرم خدمتتون میگم. ببینید، دو سه تا اتفاق دیگه هم افتاد. یکی همین که اینو دادم فرمودین، در واقع شروع این دعوا با بیت آقای خمینی از صحبت آقای عزیز جعفری شروع شد. ایشون خیلی رک و روشن اون چیزی که بقیه دهلی رو که زیر پتو میزدن، ایشون علانیه زد، گفتش که
جعفری پاسداران،
آقای جعفری پاسداران گفت بسیج در واقع باید از اصولگراها پشتیبانی بکنه، یعنی دخالت نیروهای نظامی در انتخابات رو رک و راست گفت. خدا پدرش هم بیامرزه، چیزی که میکردن نمیگفتن، ایشون صراحتن هم گفت. البته به نظرم همین مدت که این آقای جعفری حرف زده، دو سه تا حرف زده، نشون داده که ایشون به اندازه‌ای که جاه طلبی سیاسی داره فهم سیاسی نداره، برای اینکه مثل آقای احمد نژاد حرف زدنش خیلی به آسمون ریسمون میخوره، حواسش به دهنش نیست. همین حرفش هم ناچار شد بعدن پس بگیره، یک مقداری تعدیل کرد آقای جعفری. ولی از اینجایی که گفت آقای حسن آقای خمینی، به درستی البته گفت آقا پدر بزرگ من آقای خمینی صراحتا گفته بود نظامی‌ها نباید در انتخابات دخالت کنن، خب راست میگه، بارها آقای خمینی این رو گفته بود و این خلاف خط امام. این رو که ایشون گفت، سایت های طرف دولت به خصوص سایت نوسازی شروع کردن بعد بیراه گفتن و در واقع اون حرف هایی که زدن و تندی هایی که کردن باعث شد که طرف مقابل به خونخواهی و در واقع پشتیبانی از حسن آقای خمینی وارد میدان شدن و نقطه اوجش البته فوت در واقع سکته قلبی آقای توسلی که از بیت آقای خمینی بود و جزء شورای تشخیص مصلحت نظامه در جلسه شورای تشخیص مصلحت نظام بود که در حالی که داشته با هیجان این حرف رو میزده ایشون سکته کرد و الان هم طرفداران در واقع مخالفین دولت و آقای خامنه ای خواهان اینن که رادیو تلویزیون چون فیلمش موجوده اون فیلمو نشون بدن و حرفایی که آقای توسلی زده و حتی گفتن مرگ شهادت گونه ایشون داشت. اینا تو کیهان بعدن نوشتش که حالا ایشون انقدر به پیغمبر فحش دادن تو دنیا حرارت به خرج نداد که انقدر از آقای خامنه ای حرارت به خرج داد، سکته کرد، اصلا مریض بود قبلا. ولی به هر حال این اتفاق دوم، یعنی همین کشمکشی که با بیت آقای خمینی شد. ولی من حدسم این است که با توجه به اینکه این برخورد به اصطلاح بچه حزب الله رو مسئله دار میکنه، توسط خود آقای خامنه ای خورده اثرش کشیده شد، از نوشتجات کیهان معذرت خواهی در واقع تعدیل کردن آقای جعفری تو صحبت بعدی شد اینها و فوری تایید کردن پسر آقای اشراقی نوه دختری آقای خمینی تو انتخابات که ردش کرده بودن، نشون داد که از جای مرکزی مثل بیت در واقع سعی کرده اینو آرومش بکنن.
چرا؟ از جای ترسیدن و از کجا؟
دقیقا به نظر من جایی که میترسن این است که بچه های همون بسیجی ها و بچه های به اصطلاح حزب اللهی اونا مسئله دار شد. یعنی همین حرفایی که شما میزنید این سایت ها زدن که آقا ایشون دو پشت گل انداخته، به BMW سوار میشه، نمیدونم 80 میلیون تومان پول ماشینشه، خوشگذرونی خبر. ولی خب با اسم آقای خمینی اینجور شوخی کردن در ذهن بچه‌هایی که بعد طرفدار آقای خامنه‌ای و همین سپاهی ها باشن تو همین انتخابات به فرموده آقای جعفری باید بیان دخالت بکنن، مسئله ایجاد میکنن، توان این رو ندارن. وگرنه به نظر من اون طیف آقای توسلین ها و دوی خردادی ها و حتی آقای رفسنجانی اینا که سر صدا کردن دردش به خیره. البته دیروز آقای روحانی، آشق حسن روحانی در ختم آقای توسلی بسیار حرفای خوبی به نظر من زد و حمله بسیار به جایی کردیشون. حرف ایشون این بود که به اسم امام زمان فریبکاری میکنن و دوکاتی رو گفت که من نمیدونستم، گفت میان در سر سفره ظرف غذا میذارن میگن این رو هم امام زمان برای امام زمان گذاشت، یا روز جمعه میگن جلسه میگذاریم که آقا هم وقت شرکت داشته باشن، حالا دارن امام زمان جمعه ها مثلا بیکارن برن تو جلسه، یا ایشون میگفت من تعجب نخواهم کرد اگر عنقریب مهر امام زمان رو هم بیان نشون بدن به مردم و اینطور ادعای به اصطلاح ارتباط با امام زمان بکنن یا جانماز پن میکنن بغل جانمازشون برای اینکه آقا هم اینجا نماز بخون. اینها به نظر من مقاومتی است که اون طرفی ها دارن میکنن. نکته سوم آقای چالنگی در حول این انتخابات مسئله اختلافی است که تو همین اصول جبهه به اصطلاح متحد اصولگرایان افتاده. همین جبهه متحد اصولگرایان اولا آقای لاریجانی و آقای قالیباف و آقای محسن رضایی دارن سعی میکنن یک جبهه اصولگرایان فراگیر درست کنن، چرا که آقای لاریجانی در تهران گذاشتن نفر 15 هنوز لیست کامل در نمیده، بالاخره ایشون افتادن از قم بیل حاضر نشدن سر لیست بگذارن و نتونستن توافق کنن. از همه هم البته به نظر من عقب افتاده تر، یعنی حقش رو بیشتر خوردن، مؤتلفه ای هستن که دو نفر بهشون تو این لیست در تهران دادن، آقای بادامچیان و یکی دیگه، و با همه به اصطلاح مدیح سرایی که کردن مؤتلفه ای ها، ولی بیش از همه کلاشون پس مرکز. بنابراین این نکته هم یک نکته است، یعنی اختلافی که تو اصولگرها هنوز حل نشده. بعد نکته چهارم که به نظر من خیلی جالبه این است که شخصیت های مثل آقای حسینیان که یه موقع ایشون این حرف معروف زد که ما خودمون یه موقع آدم کش بودیم یه موقع قاتل بودیم، و آقای فلاحیان، یعنی کسایی که در سوابقشون مثل آقای خلخالی آدم کشی و این کارها هستش. جالبه که مثل خلخالی که خودشو میخواست به دو خردادی ها به چسبونه حاضر نشدن هیچ جا بگذارنش، این آقایون هم به قدری بدنامن که حتی آقای باهنر مثلا پافشاری کرده اسم آقای حسینیان تو لیستشون نباشه. نتیجهش این شده که فلاحیان و حسینیان و یک عده دیگه رفتن میخوان یک جبهه دیگه درست کنن، جبهه اصولگرایان مترقی، به قول دوستی میگفت جبهه اصولگرایان آدمکش سابق یا جبهه اصولگرایان شکنجهگر. و این یه نکته درس‌آموزی داره واقعا که کسانی که این قبیل کارها رو در این نظام میکنن بعد از یه مدتی، به خصوص اونجایی که نظام احتیاج داره به مردم چیزی نشون بده، حتی کارگزاران نظام از اینجور آدم ها فاصله میگیرن که بدنامی براشون نداشته بشه. ببینید حالا این فضا رو شما داشته باشی، یعنی برخورد با بیت آقای خمینی هم در این چارچوب انتخاباتی که در واقع تا اینجای کار میشه گفت که قلابی ترین انتخاباتیست که تا الان در جمهوری اسلامی برگزار شده، برای اینکه بی خجالت قلقم کردن مقدماتش، بله این قلقمی که شده وزارت کشور و بعدم شورای نگهبان و بعدم این حرفایی که پیشا پیش آقای جعفری گفتن یا حرفایی که آقای خامنه‌ای برای تعیین کرسی ها کردن. من معتقدم که این انتخابات دو سه تا نتیجه رو داره نشون میده که حالا میخواییم توی دوره بعد صحبت از کنم
نتیجه دو سه نتیجه رو حتما
در مرحله بعدی بگیم که این چه چیزی داره
سه نتیجه. من تا از آقای نوریزاده این پرسش رو داریم. آقای نوریزاده، پرسش من این هست، در کشور شما که زندگی میکنید انگلستان، در این در آمریکا الان انتخاب مقدمات انتخابات ریاست جمهوری هست، شما شاهد این دنیا شاهد هست که محرمانه ترین نکات اگر نقطه ضعفی به حساب میاد ما نامزدها رو مطرح میکنیم، ولی در ایران راجع به آقای سازگارا میگه این حرفایی که من زدم بقیه زدم، نه خیر اول بقیه زدم بعدن بنده زدم، من هیچ خصومت شخصی با آقای حسن خمینی ندارم، منتها راجع به لوپ نوه رهبر انقلاب اسلامی اگر حرف بزنید یک سایت وابسته به دولت بسته میشه. پرسش من اینجا اینه که یک همچین نظامی که به این شکل داره اداره میشه چه نیازی اساسا به انتخابات داره، چه نیازی به مجلس داره، این کارها رو برای چی انجام میدن؟ یا خب یه تعدادی رو آیت الله خامنه‌ای انتخاب کنن به عنوان رهبر و ولی فقیه و بذارن اونجا جنبه مشورتی یا قانونگذاری یا هر چیز دیگه، این بازی دموکراسی رو برش میکنن.
آقای چالنگی عزیزم، من البته دو سه نکته یادداشت کردم که بهش خواهم پرداخت، اما این نکته رو بگم، به مرور ما داریم میرسیم به اون نقطه‌ای که آقای مصباحی عزیز راست میگه، واقعا آقای خمینی کلک زد. آقای خمینی به خاطر مردم رو فریب دادن صحبت از جمهوری اسلامی و انتخابات کرد. یادم نمیره مرحوم مهندس بازرگان تأکید میکردن این کلمه دموکراتیک باید باشه، چون میگفتن فردا اینا همینو تبدیل میکنن به حکومت اسلامی و انتصابیش میکنن، چون اصولا میخوام بگم در نوع نگرش اینها مردم ارزشی ندارن. وقتی مردم عین گوسفندانی هستن که نیاز به یک رائی و شبان دارن، این مردم چیکارن؟ رسما اومدن گفتن، آقای جنتی اینو گفت، آقای ناطق گفت، دیگران گفتن که رأی من یک مجتهد با مشرسان باقبون یکیه. بنابراین میخوام بهتون بگم مردم برای اینا ابزارن. چجوری مردم رو میشه فریب داد و وادارشون کرد برن به آقای حسین رأی بدن؟ اصولا نظامی که مبتنی بر مردم سالاری و دموکراسی باشه، جایی در اندیشه اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی ندارد و اینا همه دکان و حقه بازی است. و به اعتقاد من اینی که شما راجب لپ حسن آقای خمینی میگید، یا راجب آقای خسرو خوبان رولای حسینیان و سوابقشون، یا آقای فلاحیان، در هر کشوری اگر اندک نظم دموکراتیک وجود داشت، در همین پاکستان پرونده های دزدی آقای نواز شریف، آقای آصف زرداری، اینا ریخته شد بیرون، روزنامه جنگ، روزنامه های دیگه چاپ کردن، در تلویزیون ها گفتن. ولی در جمهوری ولایت فقیه طبیعتاً افرادی دارای حریم میشن، متا گاهی اوقات در دعواشون این حریم رو میشکنن. یه موقعی آقای رفسنجانی شیخ و رئیس حضرت آیت الله رفسنجانی، یه موقعی هم تبدیل میشه به شیخ عین ه و راجبش مینویسن که دخترشون اینجوریه، پسرشون اینجوریه، خودشون اینجوریه. این است که در جمهوری اسلامی ارباب مستبد خط‌کشی میکنه که چه کسانی دارای حریمن. این حریم البته با تغییر مواضع آدمهای حریما تغییر میکنه. شما امروز راجع به اصغر حجازی کسی جرأت نداره اسمشو بیاره. اصغر حجازی واقعا سلطان بیتاج و تخته، حریم داره، کسی اشاره به اصغر حجازی بکنه دودمانش به باد میره. الان آقای حداد عادل شده جز اهل بیت، کسی نمیتونه با آقای حداد عادل بگه آقا این رفتاری که تو در دیدار با حسنی مبارک کردی در شأن رئیس پارلمان ایران نبود، که عین یه آدم بدبخت جلوش نشستی با دست بسته و دست بسته. به این ترتیب خطکشی ها رو رهبر میکنه، مشخص میکنه چه آدمای دارای حریمن، هر زمانم لازم بدونه این حریما رو میشکنه. چه ها که با آقای خاتمی نگفتن، اگر سیادت رو بگیرن ایشون هم سید بود، از بیت روحانی سرشناسی بود، ولی دیدیم چه حرفایی رو حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان نوشت، چه حرفایی رو در سایت های دیگه نوشتن. خانم فاطمه رجبی اهانت هایی رو کرد که اگر در مثلا نسبت به آدم های دیگری میشد این خانم رو دار می زدن. اما اون آدم ها چون از چشم ولی فقیه نایب امام زمان افتاده بودن، بنابراین خب اشکالی نداشت که بهشون حمله بشه. نکاتی رو که من یادداشت کردم بهش اشاره بکنم، یکی این بود که آقای اکبر گنجی در آلمان در برلین مصاحبه ای کرد و خیلی معقول اشاره کرد که آقای خمینی الان سهم تاریخه و حقا ایشون رو به عنوان یک اثر ماندگار باید به موزه تاریخ سپرد. دیدی چه بلایی به سرش آوردن و در ایران ایشون بخشی از اتهاماتش راجع به همین محور بود که محاکمه شد. امروز عملا آقای خمینی به موزه سپرده شده، به این معنا که هر زمان نیاز دارن میرن گرد و غبار رو میزنن، آقای خمینی رو میکشن بیرون، حضرت امام چنین فرمودن، نهضت آزادی رو میخوان را ندن. همیشه خلی اکبر محتشمی که برای عماد مقنی تروریستی نمیزنه و شیخ اصلاحات اسمشو گذاشتن، همین آقا به استناد یک نامه جعلی دائم اومده گفته، ازش نقد کردن، نهضت آزادی رو امام رد کرده. خب امام کار بدی کرده در اون زمان، آیا چون امام رد کرده نهضت آزادی تا ابد باید یک جمعیت محظور و غیر قابل انتخاب باشه؟ اینجاست که به امام احتیاج دارن استناد میکنن. اونجایی که باز نیاز دارن میان میگن مگه آقا حکم حکومتی نداد؟ این مسجدی که در مشهد به امر آقای خامنه‌ای ویران کردیم چون اسباب اختلاف مسلمین بود، سنی و شیعه نداره، باید در اونجا مسجد مال همه باشه. اگر حسینیه گرابادیا رو زدیم چون اسباب فتنه بود و امام اجازه دادن مسجد رو خراب کنیم، حسینیه رو بکنیم، خود حرم امام رو بزنیم بره اگر اسباب فتنه بشه. امام حتی گفتن حج رو متوقف کنیم. اما جایی دیگه که گریبانشون رو میگیریم، میگیم مگه امام نگفتن نظامیان در انتخابات در سیاست دخالت نکنن، میگن نه امام منظورشون اون نبود. این پاسدارانی که پاسداران انقلابن باید هم درباره سرنوشت انقلاب و ملت سخن بگوین. اگرم میخوان بیان در سیاست کاری نداره، اینا دوستان و برادران میان میرن تو سیاست، دوباره برمیگردن لباس نظامیشونو میپوشن. مگه آقای ذوالقرن نبود؟ حضرت آقا گفتن بره به زد کشور، بعد گفتن برگرد لباس نظامیتو بپوش بیان. یعنی با امام خمینی یه بازیچه‌ای درست کردن، هر روز دلشون میخواد امامو علم میکنن، استناد بهش میکنن و به آن مستند میآیند و سیاست‌های خودشون رو اعمال و توجیه میکنن.
آقای نوری‌زاده من یه سوال همینجا دارم، وقتمونم کوتاست تا خبر. ببینید خود آیت الله خمینی در این حال فرمانده کل قوا بود.
بله.
خب این اصلا نقض همون حرف خود ایشون هست که نظامی‌ها در سیاست دخالت نکنن، یا بالعکس. وقتی این تضاد در خود رهبری هست، چطور میشه توقع داشت از پاسداری که به هر حال هر کاری دفاع کرده از نظام، از ایران یا هر چیزی، چرا نباید حق خودش بدونه در سیاست دخالت
کنه؟ آقای خمینی در عمرش یه پلخمون هم به قول مشهدی ها نزده بود، یه تیرزمون هم نزده بود و اصلا نمیدونه فرق بین تانک و توپ چیه. شد فرمانده کل قوا. این آقای خامنه ای هم که خیلی علاقه مند بود به اسلحه، وقتی شد نماینده در وزارت دفاع پرید پشت تانک. ایشون هم اگر چهار تا بذاری کنارن نمیدونن، اما قانون اساسی رو طوری تنظیم کردن چون ایشون امام المسلمینن، بنابراین فرمانده کل قوا هم هستن. خب از این نظر یک مقام نمادین دارد، البته فرماندار رو ایشون عوض میکنه میاره، ولی خب مشاورانی داره به او کمک میکنن. اما اینکه آقای خمینی گفت نظامیان در کار سیاست دخالت نکنن، در اون روز ایشون هم منظورش برادران سپاه نبود، ایشون منظورش ارتشیا بودن. چون آقای خمینی علارغم وعده هایی که به ارتشیا داد و باعث شد اونا فریب بخورن و بیان به انقلاب بپیوندن، همیشه با ارتش بد بود و با دید منفی به ارتش نگاه میکرد. منتها چون مجبور بود یا نیروی حفظ بکنه تا سپاه تکمیل بشه، بنابراین ارتش رو نگه داشتن، به خصوص هم که در اون موج چپا و غیره ضد ارتش بودن. آقای خمینی نمیخواست ارتش بیاد تو میدان سیاست، بعدم اینو تعمیم دادن به سپاه که گفتن اصلا نظامیان حق دخالت در انتخابات و در امور سیاسی رو ندارن، چون امور سیاسی واگذار شده به یک مجموعه دیگری. این نظر آقای خمینی بود. به گمان من آقای خامنه‌ای هم امروز که چشم می‌بنده به روی حرف نظامیان، به این دلیله که آقای خمینی دیگه تکیگاهی غیر از امنیت خانه و سپاه پاسداران نداره. آقای خامنه‌ای به هیچ کس اعتماد نداره، نه راستا، نه چپها، نه اصلاح طلبا، نه هاشمی، نه روحانی، نه خاتمی، نه حتی مؤتلفه، به هیچ که اعتماد نداره. الان معتمدان نزد آقای خامنه‌ای چند تا فرمانده سپاه هم و چند تا آدم امنیتی، به همین دلیل هم چشم می‌بنده میگه سپاه هم مداخله
بکنه.
ببینید در کشورهای جهان سومی و خصوص مثل ما که نهادهای مدنی ضعیفن، قدرت برهنه به قول برتراند راسل نیروی نظامی اگر وارد سیاست شه با سازمان‌های بزرگی که نظامی‌ها دارن، نه به لحاظ فردشون، این که شما فرمایید یک فرد نظامی رو هیچ کس مخالفتی نداره بره رأی بده، یا حتی بخواد بره کاندیداشه لباس جنرالیشو در بیاره، هر کی که در پاکستان به مشرف می‌زدن بیاد بره کنار سیاست مداره مثل جنرال آیزنهاور در امریکا. اما با حفظ جنرال بودنش، نیروی نظامی قشون و اسلحه پشت سرش باشه وارد سیاست شد، به راحتی بقیه رقبا رو کنار میذاره. آنچنان که همجور که آقای نوری‌زاده میگن، آقای خامنه‌ای در واقع برای این چند سال گذشته، برای اینکه مخالفین خودش رو به خصوص در جنبش اصلاحات کنار بگذاره، ایشون نظامی ها رو به خصوص سپاهی ها رو وارد سیاست کرد و با قلع و غم و بیگی رو به بند و کنار زدن، اینها رو وارد عرصه رأی و رأی‌گیری مردم کرده که حالا تازه همه دادشون در اومده.
بلکه بگردیم باز هم درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت خواهیم کرد، مقدمات این انتخابات و همینطور درباره تهدیدهای تازه تهران علیه موجودیت کشور اسرائیل. اما پیش از اون به استودیوی خبر میریم.
با سلام به بینندگان ارجمند، چند عنوان خبری مهم جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. در ایران نرخ تورم طی ماه گذشته به 17.8% رسید. روابط عمومی بانک مرکزی ایران گزارش می‌دهد که طی حدود یک ماه و نیم که گاز واحدهای صنعتی قطع شده بود، تولید بیشتر این واحدها نیز متوقف شده است. پروین اردلان بامداد امروز اول اسفند از دادسرای تهران برگه احضاریه‌ای دریافت کرده است. وی می‌گوید در این برگه مطلبی پیرامون علت فراخوانده شدن قید دادیاری امنیت دادسرای تهران ذکر نشده، اما از او خواسته شده است که ظرف 3 روز خود را به آن نهاد معرفی کند. دکتر محمدی گرگانی رئیس گروه حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی از سوی دادستانی عمومی تهران به شعبه 6 اجرای احکام احضار شده است. وی نیز باید ظرف 72 ساعت خود را به دادستانی معرفی کند. دکتر گرگانی از فعالان ملی مذهبی است. اپوزیسیون کنیا تهدید کرده است که اگر مذاکرات میانجیگرانه به حل بحران سیاسی آن کشور نینجامد، در طی هفته آینده به راهپیمایی آرام خواهد پرداخت. با تشکر از توجه شما.
کمتر از نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران. بیدار و هوشیار با ما هستید، اطمینان داریم ما هم با شما هستیم. در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای سازگار، 2-3 نکته بود رجوع انتخابات و نتیجه گیریات.
بله، ببینید، انتخاباتی که پیش روه تا 20 روز دیگه برگزار میشه، تا اینجاش به نظر من 2-3 نکته رو میشه دقیقا از توش فهمید و در واقع تفسیر کرد و جلوی چشم باشه. نکته اول این است که مسیری که آقای خامنه‌ای اومد در دوره رهبریش، ایشون شروع کرد اقشار مختلف مردم رو در سیاست به حاشیه روندن، یعنی به خصوص بعد از فشاری که رو جنبش اصلاحات آورد، یعنی دانشگاهی رو یه جور، روزنامه نگار رو یه جور، معلم یه طور، دانشجو، کارگر، اقشار مختلف رو دائما کنار روندن با خشونت و به حاشیه سیاست روندن و به تدریج قدرت مطلق شده. به دست کی؟ به دست در واقع دستگاه امنیتی و نظامی، با یه دستگاه تبلیغاتی رادیو تلویزیون واحد که شب و روز بکنه، روز و برای شب بکنه و چند تا روزنامه ارگانش مثل کیهان شروع کردن، مارک و تهمت، همه افشار رو جایگزین کردن. آخرین گروهی که آقای خامنه‌ای این روزها در کشوکش هست که اونها رو در سیاست مارجینال بکنه به هاشی برنه، روحانیت رو، یعنی اگر شما میبینید جمعه گذشته آقای رفسنجانی در نماز جمعه صداش در میاد که توطئه است میخوان روحانیت از انقلاب جدا کنن، به آقای رفسنجانی بعد گفت شما یک کم دیر از خواب بیدار شدی.
خطابش به آقای خامنه ای؟
به نوعی ایشون همین رو میگه، میفهمه آقای رفسنجانی که در واقع روحانیت دیگه کاری نیست. نشونش این که بازوی ستبر روحانیت که بازار بود، هیئت مؤتلفه بود، ببینید چجوری هیچ کاره شده، چقدر با وجودی که تایی کسر رو دائما نون میکشن مؤتلفه یا هرچی میگن تایید میکنن، حتی اصلا آقای عزیز جعفری و آقای عسکرولوژی تایید میکنه، جاده میده به آقای خامنه‌ای که بالاخره آقای خمینی یه رهبر بود راجع به عدم دخالت نظامی ها، ایشون یه رهبره مثلا، اما بازیشون نگه نمیدن، برای اینکه باختن قافیه رو. قدرت وقتی قرار باشه از زور مستقیم در بیاد، از دل نهادهای اجتماعی و سازمانهای اجتماعی و احزاب برآمده از این نهادها نجوشه یا رسانه‌های گروهی آزاد، طبیعتاً اون قدرت برهنه تحمل نمی‌کنه.
اگه موقعی که مؤتلف با آقای خامنه‌ای بود و این حرفا رو نمی‌زد، از دل مردم اومده بود.
نه، ولی به هر حال نمایندگی می‌کرد منافع یک بخشی از بازار رو و روحانیت رو. مؤتلفه قدرتش بیش از این که از بازارش بر بیاد، از این بر میمد که با جامعه وعاظ تهران، با جامعه روحانیت مبارز تهران، با مدرسین قم رابطه نزدیکی داشت. در مقطع خودش البته افول کرد، ولی به هر حال یک درصدی، بگیرید 10%، 15% مردم رو میتوانست نمایندگی کنه. اما الان که شما دارید مارجینال میکنید، به حاشیه میرونید، نیازی ندارید، کرسی های پارلمان رو خودتون میذارید، انتخابات هم نگرانی ندارید، یه ماشین رأی‌سازی درست کردین، آخر سر میگید 53% مردم شرکت کردن و حماسه آفریدن، و وقتی اینا رو دیگه یاد گرفتی و بعدم قدرت برهنه، دلیل نداره تحمل کنی، دلیل نداره آقای خامنه‌ای حوصله داشته باشه وقتی زور واقعی نیست، قدرتی هم به واقعیه، بنابراین وقتی زور واقعی نیست جلوش وایسه، دلیل نداره تحمل کنه. بنابراین نکته اول در مورد انتخابات این است که یک نقطه عطفیه به نظر من که نشون میده مسیر اقلن 14-15 ساله رو که آقای خامنه اومده به یه جایی رسیده که حالا دیگه به قول آقای دکتر نوری‌زاده ایشونه و چند تا سپاهی و یه تعداد امنیتی، خلاص با این مملکت رو میخواده داره کنه. آخرین گروهی که داره مارجینال میکنه به هاشیه میرونه روحانیت، مقدار زیادی هم رونده به هاشیه، یعنی آقای رفسنجانی رفت سعی کرد 15 تا از مراجع رو ببینه، اینا رو بیاره میدون، اما میترسن و چیزی دستشون نیست، به خصوص این که دیگه حالا مردم هم به روحانیت آنچنان گوش نمیکنن و بحثی که هفته قبل میکنه. اما چیزی که البته نامعلومه در این محور اول این است که دست پنهان آقا مشتبه پسر آقای خامنه‌ای که با همین از آقای اصغر حجازی در واقع الان رئیس آقای اصغر حجازی هم است، تا چه حد داره کار میکنه با این گروه 7 نفره سپاه، چون معروفه که آقای عزیز جعفری دست آقای مشتبه خامنه ای رو ماچ میکنه و این توی ظاهرا بیت آقای خامنه ای خیلی نشونه مهمی است، کسی بخواد بگه من وفادارم، و این هنوز اون پشت نامعلومه. ما مثل این مفسرین کمونیستا سابق از روی عکس‌ها و حرفا میفهمیدن کی جلو رفته کی عقب رفته، بعد یه خورده صبر کنیم، ولی محرزه که دست پسر آقای خامنه‌ای و این باند 7 نفره سپاه و دستگاه امنیتی شاید در اون بیت الان قوی ترین دسته دیگه. آقای ناطق که نوری که یه موقع مثلا رئیس بازرسی بود قدرت سابق رو نداره، آقای مویزی اصلا مدت هاش اوت شده از بیت رفته و هاکس. نکته دوم به نظر من این است که از اول انقلاب آقای چالنگی این نظام چون سلسله مراتب قدرت دموکراتیک بازی نکرده، دموکراسی درش نبوده، دموکراسی هیچ چیز عجیبی نیست، قاعده مند کردن همین رقابت سر قدرتی که طبیعی هم هست، از اول اینو نداشته، لذا سیاست تقسیم بر دو همیشه توش بوده. اولین موج تقسیم بر دو وقتی انقلاب پیروز شد همه علیه سلطنتی‌ها جمع شده بودن، مسلمان‌ها بقیه رو حذف کردن، کمونیست‌ها، ملیون، دیگرا، هر کی هم خواستن از قطار قدرت پیاده کنن یه کوپن دستش دادن، عامل آمریکا، عامل اسرائیل، ضد انقلاب اون موقع ها بود، بعدن لیبرال. گروه دوم نهضتی ها، همین ملی مذهبی ها پیاده شد، شاید سطح سوم امثال ما ها پیاده شدیم از این قصه. این انتخابات این دوی خردادی ها رو آقای خاتمی و کروبی و با همه خوشرختی آقای کروبی به نظر من کرد، بلیت اینا رو دادن دستشون از قطار پیادهشون کردن، خودشون خیلی زور میزنن بگن ما پیاده نشدیم، مردم برن رأی بدن، نمیخوان تحریم کنن انتخابات. اما خیلی ساده دیدم بعضی خبرنگارا میپرسن آقا شما میگید ما بریم رأی بدیم، به کی رأی بدیم مثلا، و پایین برن بالا بیان این انتخابات دو خردادی ها رو با همین کوپن اعلام کردن، عامل آمریکا، عامل اسرائیل، همسویی با بیگانگان، لیبرال، از قطار پیادهشون کردن و بی خودم زور میزنن، تجربه هم نشون داده هر کی اینجوری از قطار رقابت پیادهش میکنه دیگه هم سوارش نمیذاره،
اینو بعدی هم سوار نمیذاره.
نه خیر مگر اینکه بپذیری شما بله قربان گوشی بر پشت راه خامنه‌ای باشی، این تنها راهیه که اتفاقا پاره ای از این بسیار معدود از این دو خردادی این راهو متاسفانه انتخاب کردن، ولی بخوای وایسی حرفتو بزنی پیادهش کردن. نکته سوم که به نظر من این سومی یکم زوده ولی برمیگرد به بحث قبلیمون، اختلافاتی که در درون اصولگراها شده بی رقیب به دست آقای خامنه‌ای دارن میان، احتمالا هم دو گروه اقلیت اکثریت درون مجلس رو تشکیل خواهند داد، همین جناح مثلا اصولگرایان فراگیر آقای لاریجانی و دمدن رضایی و اینها و اصولگرایان متحد، اما به نظر میرسه این تیم سپاهی ها و امنیتی ها که عرض کردم سر جنبه آقا مشتبه خامنه‌ای میره، اینها با دولت احمدی نژاد و شلوغ بازی های دولت آبشون توی جوب نرفته، دلخوری و دلگیری داشتن ولی از روی لیست هنوز زوده، هنوز نیمده بیرون، حالا بعدن به انتخابات ندیشیم لیست و نتیجه انتخابات که در بیاد اینو دقیق تر میشه گفت، ولی به نظر میرسه که تشت آقای احمدی نژاد از پشت بون افتاده دیگه داره میپیونده به همون امثال حسینیان و فلاحیان برای این گروه قدرت. احتمالاً اگر این رو از این انتخاب ببینیم ما میشه پیش بینی کرد برای خود رئیس جمهوری سال آینده که به احتمال زیاد از سر آقای احمد نژاد رد خواهد
شد. شما منظورتون ادبیات شما گاهی وقتا خوب صحبت میشه سوء تفاهم نشه، من باز میکنم فکر میکنم مفسر کمونیست کسانی که تفسیر میکردن حکومت‌های
مفسر حکومت‌های متخصصین حکومت‌های کمونیستی ببخشید که ناچار بودن از رو عکس‌ها و اینا بگن کی تو پلیتبورو اومده جلو کی رفته عقب، چون اونجا هم اطلاع رسانی باز نبود مثل ایران.
آقای دکتر نوری‌زاده در لندن عرض کنم خدمت شما تمام
یادتون رفت من اینجا هستم.
آقای سازگارو گاهی وقتا یادشون هم میره بنده رو بهشون نشستم اینا برحال عرض کنم با شما تمام این فرمایشات درست، فرمایشات شما آقای سازگارو درست، مردم کجا این قضیه هستن؟ یعنی این داستان ها این انتخابات واقعا تا چه اندازه به مردم ربط داره، ارتباط پیدا میکنه؟ از این بابت چه برنامه هایی ما ندیدیم که این جنا یا اون جنا هر کی هست برنامه بده برای رفع مشکلات روزمره مردم ایران؟ مردم و انتخابات مجلس شورای اسلامی چه ارتباطی با هم دارن واقعا؟
بله بندم قربان اجازه بدید نکاتمو بگم بعد برم به سوال شما. مردم کجا هستن؟ نکاتی که بنده میخوام بگم یکی این است که واقعا کاش قضیه فقط به بوسیدن دست آقا مصطفی ختم میشد، حالا دیگه پای حسن آقا مصطفی رو هم میبوسن، دست آقای حداد عادل هم میبوسن، بعد خود آقای حداد عادل هم میده دست آقا مصطفی رو میبوسه. واقعا نگاهی که انسان میکنه به این روابط مشمئز کننده است. یعنی اینها تمام اون عیب ها و ایراد هایی رو که به نظام گذشته می گرفتن 10 برابرش رو در شکل سلبی قضیه خودشون دارن تکرار می کنن و انسان شگفتی زده میشه زمانی که می بینه آقای حسین شریعت مداری می گوید که این در واقع معرفت رو، معرفت الله رو با توفاله چای امام خمینی به دست آورده، و اون وقت نمایندهی رو میبینید که با آب دهان رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد به برکت میرسه، و آنی که میرود تا تهمانده غذایی رو که میگن آقای خامنه‌ای خورده ورداره برای تبرک به خانه ببره. سطح روابط انسانی تا این درجه پایین آمده، شما فکر میکنید مردمی در اینجا وجود دارن؟ مردم ما الان در ایران طبیعتاً باید گفت دو دسته هستن، یا مردمانی مشهور هستن، مردمانی که به گمان این که این آقایون نمایندگان مذهبند به خاطر اعتقادات مذهبیشون دنبال اینا میرن، مجموعه دیگری هم هستن که روی ناچاری، روی فلاکت، روی بیچارگی، فقر، نیاز، مصیبت میان و مجالس اینها رو گرم میکنن، و در این میان بخش عمده‌ای از مردم هستن که حساب خودشون رو جدا کردن. اگر مبارزه‌ای هم به اون معنا نمیکنن با رژیم کاری ندارن. به دفعات ما با این مردم برخورد میکنیم، دیگه آقا من زندگی خودمو میکنم، سعی میکنم با اینا برخوردی نداشته باشم، تو انتخاباتشون هم نمیرم، کاری هم به بازیشون ندارم. این مردم هم در ایران هستن و به اعتقاد من خب در این بازی انتخابات هم این مردم آقای خامنه ای هم باشون کاری نداره. آقای خامنه ای اون مردمی رو میخواد که یا مرعوبن یا مسحورن و میان و رأی میدن. اما بنده چند نکته اساسی در حرفای آقای دکتر سازگارا بود میخوام بهش بپردازم. یکی این که اشاره کردن این حلقه آخری روحانیت بعد از درگذشت آیت الله خمینی، به اعتقاد من چون آقای خامنه‌ای مجتهد نبود، چون مشروعیت رهبری رو نداشت، درسته در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت رو برداشتن اما شرط اجتهاد رو که بر نداشتن. آقای خامنه‌ای تا اونجا که بنده به یاد میآورم دوران بسیار کوتاهی در مدرسه و حوزه بوده، بیشترین سالهای عمرش یا در تبعید بوده یا به هر حال فرصت درس خوندن نداشته، و ایشون بعد از رهبر شدن نزدهای شاهرودی شروع کرد درس خوندن، حاشیه رو خوند، عروه رو خوند و درس خارج میخوند، و آقای شاهرودی در واقع رساله ایشون رو نوشت و مزدش هم ریاست قوه قضاییه بود. بنابراین آقای خامنه‌ای چون احساس ضعف میکرد، اولین کاری که کرد اومد توی سر مرجعیتی که همگاه در طول تاریخ تشیع حداقل از زمان که مرجعیت معنا و مفهومی پیدا کرده، حداقل در سه قرن اخیر، آقای خامنه‌ای آمد مرجعیت رو دولتی کرد، یعنی مراجع رو کرد حقوق بگیر دولت. الان شما در حوزه اون شورای که در حوزه گذاشتن که به طلبه ها شهریه میدن، مرجع دیگه مستقیم شهریه نمیده، غیر از البته آقای منتظری که آلوده به این بازی ها نشده و آقای وحید خراسانی که خود رو نیاورد تو این بازی، چون آقای خامنه‌ای اومد هفت مرجع رو که خودش هم توی اونا گذاشت به عنوان مراجع رسمی گذاشت. این کار باعث شد مرجعیت اعتباری نداشته باشه. الان مردمی که مقلدن و به سنت مرجعیت اعتقاد دارن، اگر تقلید بکنن یا از آقای سیستانی تقلید میکنن یا از آقای وحید خراسانی تقلید میکنن، که روزی که آقای خامنه‌ای اعلام کرد ایشون جزء مراجعن، هفت تا مرجع یعنی به دستور ایشون گفتن، آقای وحید رساله‌ش رو جمع کرد، گفت من وارد این بازی آلوده نمیشم. خب آقای بهجت وارد شد، آقای صافی وارد شد، امروز آقای ثانعی مثلا شده مرجع اصلاح طلب و همه یادشون میده آقای ثانعی در مقام دادستانی چه کارهایی کرد. بگذاریم، اعتباری آقای خامنه‌ای برای مرجعیت نذاشت، روحانیت رو برای جایگاهی نذاشت. نگاه کنید الان ما زمان شاه وقتی نگاه میکردیم چند تا مرجع عالی قدر درجه اول داشتیم، در نجف نگاه میکردیم 10 تا مرجع داشتیم که قدرشون آیت الله خویی بودن، این طرف نگاه میکردید در قم مراجع ثلاثه رو داشتید، مراجع دیگری داشتید در کنار اونا، در تهران مرحوم هاشم بهادی نوری بود، در تهران آقایان مراجع مثل حاج احمد خونسانی بودن و نیمه مرجع ما در تهران زیاد داشتیم، در شیراز آقای دستقیب بودن، مرحوم آقای بهادی محلاتی بودن، در اصفهان حاج حسین خادمی، هر جا شما نگاه میکردید افرادی در سطح مرجعیت داشتید. امروز شما 10 تا مرجع رو در ایران نمیتونید اسم بیارید، چون مرجعی وجود نداره، یکی مشغول شکر فروشی است و کارخونه شکر داره، یکی لاستیک وارد میکنه، اینا شدن مراجع ما. آقای خامنه‌ای بزرگترین ضربه رو به مرجعیت و روحانیت زد، مردم از روحانیت برگشتن. به همین دلیل وقتی میبینن روحانیون ناسزا گفته میشه، توهین بهشون، خوشحال میشن، میگن بذار اینا به دست هم دیگه این کارو بکنن. آقای خامنه این حلقه مرجعیت رو و روحانیت و دیرگاه شکست،
این زمینه شو آقای نورزاده عزم میخوام، این زمینه شو خود آیت الله خمینی با بلای اقداماتی که علیه آیت الله شریعت مداری کرد آغاز نکرد، از بین بردن ساختار مرجعیت در ایران.
ببینید آقای خمینی خیلی با حساب کتاب کار میکرد در مورد مرحوم آیت الله شریعت مداری، ایشون یک کلمه خودش نگفت، یک حرف نزد. اگر آقای شریعت مداری رو درگیر کرد که آقای ری شهری بره و به گوش ایشون سیلی بزنه، ری شهری رو فرستاد، خودش حرفی نزد. ولی آقای خامنه‌ای خودش حرف میزنه. یادمون نمیره در برابر سپاه در رابطه با آیت الله منتظری چی گفتی شد، خود ایشون درگیر شد. آقای خمینی زرنگ بود، کنار می ایستاد، به این افراد می گفت برید و ایشون رو نوازش کنید، ولی باز هم رعایت مرجعیت رو می کرد. هیچ وقت آقای خمینی نخواست، در حالی که رهبر انقلابم بود، به عنوان تعریف نمیگم، به عنوان سیاستش میگم، نخواست بیاد بگه من مرجع اولم، من مرجع تقلیدم. همون موقع آقای خویی جایگاهش رو داشتن، آقای در حاج احمد خونسالی داشت، حاج آقا رضا گلپایگانی، مرحوم آقا شهاب مرشی نجفی، اینا همه جایگاه، مرحوم آیت الله روحانی، سید محمد، اینا جایگاه خودشون، آیت الله قمی در مشهد. اما در زمان آقای خامنه‌ای، آقای قمی رو که مرجع اول بود از نظر سن تاریخ مبارزات، چنان خانه نشین کردن، راه درآمدش رو بستن. وقتی مرجعی وجوهات بهش نمیرسه، نمیتونه به طلب پول بده، خانش درش بسته میشه، کاری که با آقای منتظری الان دارن میکنن، راههای رساندن وجوهات به ایشون رو بستن. با آقای وحید هم همین کار رو دارن میکنن. مرحوم آقای تبریزی قبل از فوتش اومد لندن، مریض بود اینجا، در همینجا میگفت تمام راهها رو به روی ما بستن، مگه اینکه بدیم تسلیم بشیم دست آقای خامنه‌ای رو ببوسیم. این است که خود آقای خامنه‌ای مرجعیت رو بی آبرو کرد، کسانی که در مقام مرجعیت نشستن با شکر فروشی و قند فروشی و لاستیک فروشی آبرویی برای مرجعیت نگذاشتن و برای روحانیت، به این ترتیبی که الان برای مردم ما میبینید، میریزن میزنن، اصلا برای مردم خوشحالم هستن که این آخونده بزنین به جون هم دیگه بیفته. روزگاری شما یک در زمان آن پدر و پسر یک کلمه کسی به مراجع توهین نمی کرد و مراجع چه مقامی در کشور داشتن. رضاشاهی که میگن ضد آخوند بود، رعایت شعونات مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی رو میکرد. آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که به اعتقاد من مرجعیت و پایان خواهد داد در ایران، یعنی چیزی برای مرجعیت باقی نمیگذاره و روحانیت رو بی‌اعتبار کرد که بسیاری از روحانیان در خانه می نشینن و گریه می کنن، من می شناسمشون، شبها دعا به درگاه خدا تضرع می کنن که زودتر اونا رو ببره، این خفت و ذلت رو نبینن که وقتی آقای خامنه‌ای میاد به قم بعضی هاشون از شهر میذارن میرن، آقای وحید میره به روستاهای قم که ایشون رو نبینه، چون وقتی آقای خامنه‌ای میاد یه مرجع پیرمرد 80 ساله باید بلند شه جلوش تعظیم کنه. این است که در ایران جایی برای روحانیت نگذاشتن و روحانیت امروز اونایی که دور از قدرت هستن مثل آقا رضی شیرازی تو خونش نشسته در رو بسته درس میده، آقای مشتهد شبستری لباس رو در میاره میدازه دور، آقای محقق داماد با کت شلوار سفر میکنه.
چرا به وظیفه دینیشون آقای نوریزاده عمل نمیکنن؟
وظیفه دینیشون چیه؟ در زمان شاه اعلامیه میدادن آقای چالنگی اگر مرجع بودن حد اکثر یه مقامی میرفت باشون صحبت میکرد، اگر آخوندی در حد آقای رفسنجانی و اینا بودن یا آقای خامنه‌ای یه تبعیدی میکردن و این برور میفرستادن، اگه مسلح هم بودن اسلحه مثل آقای قفاری و اسلامی میبردن، حالا میبردن زندان و شکنجهشون هم میکردن. امروز اولین کاری که میکنن یه روحانی دهان باز کنه میگن که لواط کرده، پسرش روابط فلان داشته، دخترش فلان. حاج آقا رضا گلپایگانی رو شما یادتون باشه مجلس ختم برای آقای شریعت مداری گرفت، شب نوش رو گرفتن و پرونده لواط براش درست کردن، رفتن همون شبانم رشتری گفت اگر این مجلس ختم رو بگیری فردا پسرتو اعدام میکنیم، سنگسار میکنیم، از دره میندازیم پایین. این نوع رفتار رو خب این بیچاره نمیتونن. شما انتظار دارید از یه روحانی 70 ساله 80 ساله چی کار بکنه در برابر این؟
خب برگرد به یک مسئله مهمی که از وقتی اونم کوتاه مسئله دوباره مسئله همین آقای جعفری که صحبت میکنید راجع به اسرائیل، نابودی اسرائیل پیامدهایی برای به هر حال ایران داره یا همچی حرفایی داره؟ ارزیابی شما رو میشنویم، چرا این حرفا رو میزنه؟
بله به نظر من آهنگ حرفای آقای جعفری شبیه حرفایش احمد نژاد هم میزنه و در واقع خود آقای خامنه‌ای اینا رو میخواد. همین امروز آقای احمدی نژاد صحبت کرده در بندر عباس، ایشون لغتای به کار برده، اسرائیل میکروب کثیف و نمیدونم از این لغتا به کار برده. گفتم من واقعا امروز نگاه میکردم آخر لحظه گفتم دیگه کم مونده به فحش، یعنی ادبیات سیاست مدارای ما شده دیگه، مونده به فحش خواهر مادر متوسل بشن، اینقدر نازل شده. آقای جعفری که عرض کردم به نظر من این مقداری هم که دهن باز کرده ایشون حرف زده، اون پیامی هم که برای حزب الله لبنان داد و اینا، نشون میده کاملا در سیاست آدم ناشی است و
اشتخالت نظامی هم در
سیاست نیست. چرا هستش؟ اساساً همین ها مصادیقشه. وقت ببینید نظامی که شما حق ندارید بهش انتقاد کنید. من خودم یکی از اتهاماتم تبلیغ علیه نظام این است که در یک مصاحبه با رادیو فردا گفتم آقای رحیم صفوی فرمانده وقت سپاه به چه مناسبت جلوی سفارت آمریکا صحبت کرده، هرچی محتواش مهم نیست، سیاست دخالت کرده. اینجا بنده اتهام بنده است که تبلیغ علیه نظام یک نهاد انقلابی و فرمانده سپاه و برای که زور دستشونه، یعنی اون دادگاهی که بنده رو بردن توش بنده 325 که بردن دست سپاهه. این اون نکته ایست که وقتی مردم غایبند، سوال شما که در واقع مردم کجا، مردم غایبند، مردم چجوری در صحنه حضور دارن؟ مطبوعات آزاد، رادیو تلویزیون آزاد، احزاب آزاد، نهادهای مدنی آزاد. خانم اردلان و الان احضارش کردن برای اینکه کمپین 1,000,000 امضا، همچی که میان امضا جمع بکنن، حالا حداکثر یه درخواست زنا بخواد جمع کن امضا کنن، میگن آقا ما حقوق مساوی با مردم میخوام، حقشون هم هست.
چی باید بکنن که بیان درشن
مردم
حضور داشته باشن؟
ببینید این یه فرایند البته پیچیده است، فرایند بزرگی است، ولی من این نکته رو میتونم به طور کلی به شما بگم. وقتی اینطور مردم رفتن به حاشیه، این رو شما شک نکنید، به خصوص اقشار مختلف طبقه متوسط ما، دیر یا زود در یک فرایندی اینها وارد عرصه سیاست ناگهان خواهند شد. این اسمش انقلابه. غیر خشونت آمیز باشه میشه انقلاب خشونت، که حکومت ایران خیلی از این کم میترسه، فیلم میسازه تو تلویزیونش هم نشون میده، همه رو میخواد بگه توطئه خارجیه. نمیفهمم مثل اینکه، یا نمیخواد بفهمه، یا میخواد به مردم بقبولونه که اگر شما زن رو کنار زدی، دانشجو رو، کارگر رو، این حق رو ازش گرفتی، بالاخره صداش در میاد در دنیای امروز. از حالا داره میگه اینا توطئه است، در آمریکا طراحی کردن و هاکزا. ببینید دیر یا زود این مردم میان وارد عرصه سیاست میشن، اما این فرایند ممکنه به بهانه یک انتخابات باشه، یک رفراندوم باشه، به بهانه یک اتحادیه کارگری باشه. چگونه اتفاق میفته؟ این یه روشی داره، یک پروسه‌ای داره. این همون چیزیست که این حکومت خیلی ازش میترسه. من نگاه میکردم مثلا همین آقای جین شارپ که در واقع از پدرهای مبارزات بیخشونته، 198 روش رو دستبندی کرده که شما بدون خشونت چگونه بتوانید در سیاست حضور داشته باشید. ولی چگونه این اتفاق میفته؟ یه مقدمات دیگه هم در درون جامعه میخواد. الان مردم ما باید بهشون حق داد. مردم ما در کمتر از یک نسل یعنی 30 سال، دو تا حرکت بزرگی که اتفاق افتاده، یکی جنبش خود انقلاب اسلامی، یکی جنبش اسلام، هر دو شکست خورد. و باید حق داد به مردم که در این مرحله با فشاری هم که آقای خامنه‌ای میاره، اون دو مطلق، من قدرت مطلقم، شما هم ضعف مطلق، الان دچار یک مقدار افسردگی سیاسی باشن. ولی دیر یا زود این رفع میشه. حالا بحثش دیگه مفصله، در یک بار دیگه باید بپرسیم که چگونه میشه کمک کرد به این شتاب دادن این روند.
آقای نوروزاده وقتمون کوتاه، کمتر از 2 دقیقه. شما مثل آقای سازگارا خوشبین هستید که مردم ایران هم روزی مثل مردم پاکستان برن و رأی آزادانه خودشون به صندوق ها بریزن و حضور داشته باشن.
تردیدی ندارم و شما هم تردیدی نکنید آقای چالنگی. 100 سال پیش مردم ما در خاورمیانه ای که واقعا در اونجا مردم اصلا نمیدونستن مشروطه خوردنی یا پوشیدنی، انقلاب مشروطه رو کردن و همون بنکدارها و بزازها و اون کاسبها و اشراف و دیگران و دیگران آمدن سر کلاسای مشروطه نشستن که مخبر السلطنه میگه و نظام مشروطه پادشاهی رو در ایران برپا داشتن. مردم ما لیاقتش رو دارن، استحقاقش رو دارن. حتی رئیس جمهوری بزرگترین قدرت جهان پرزیدنت بوش اعلام میکنه ملت ایران با اون گذشته تاریخی استحقاق حکومتی دیگر غیر از یک حکومت دینی عقب مانده رو داره. بنابراین من تردیدی ندارم. پاکستان واقعا برای من جالب بود. این آقای مشرفی که همه میگفتن آقا نظامیه، رأی مردم رو میزنه زیر زمین، دیدید حزب سوم شد و اعلام کرد رأی مردم رو میپذیرم و میکوشم با یک دولت وحدت ملی برای خوشبختی مردم پاکستان تلاش کنند. ای کاش ما در کشورمون به اندازه پاکستان آزادی داشتیم. متاسفانه نداریم، چون حکومت ما دینی و دنیا و آخرتمون دست سید علی آقای خامنه ای است.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده در لندن. با سپاس از شما آقای دکتر سازگارا در استودیو که با ما و شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون صدای آمریکا بودید. تا چهارشنبه آینده که باز هم با ما خواهید بود، فردا با گزارشگران صدای آمریکا خواهیم بود در تفسیر خبر. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دنا، سهند و سبلان، آسماری و کوهساران دلهو و شاهو و زهرکو و تابشان در فلات ایران زمین تا ساعت 11 فردا شب، روز و روزگارتان همواره خوش بود.